سلام، اخباری تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی با همکارانم در دوشنبه و پراگ تقدیم میکنیم. امروز یکمی ایون است. نگاه به محتوای برنامه. ماتم در دهه قوشایی ناحیه لخش. بر اثر افتادن کوهپاره مادر با دختر 15 ساله و پسر 12 ساله اش هلاک شدند. تجلیل از روزی جهانی کودک در ختلان، ده ها کودکی امکانیتشان محدود با کمک اتحادی اروپا و سازمان میسیای شرق در همایش صاحبی تحفه شدند.
با شریکان خود بیشتر به کودکان امکانیتشان محدود یاری میکنیم.
افزایش حمله و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه، مقامات روس چرا و با دستوری کی مهاجران تاجیک را هدف قرار دادند؟ برنامه رو با خبری از ناحیه لخش آغاز میکنیم. در پای لغزش کوهپاره در دهه قوشایی ناحیه لخش، جرگتولی سابق یک زن با دو فرزندش سری خاک و لای مانده هلاک شدند. حادثه ساعت 2 شب یکم ایون رخ داده است. در حکومت ناحیه لخش بر رادیو آزادی گفتند که صبح امروز جسدهای محبوبه ساکنی 38 ساله این دهه با دخترش ملکه 15 ساله و پسرش نصرالدین 12 ساله از زیر خاک و لای بیرون کرده شدند. با گفته مقامات خانه این ساکنی دهه در زیر کوه جایگیر بوده است و بر اثر نمی زیاد کوهپاره آلوده بالای کنده این خانه را زیر کرده است. جسدهای مادر و دو فرزندش را نصف روزی 1 ایون در دهه قوشایی جماعت وحدت ناحیه لخش به خاک سپردند. برنامه را با گزارشی از ولایت ختلان ادامه می دهیم. در سراسر جهان روزی 1 ایون همچون روزی کودکان تجلیل می شود. در این روز مقامات و کارشناسان موضوع حمایت و با آموزش و پرورش جلب کردنی کودکان را که یک قشر آسیب پذیر جامعه هستند بحث می کنند. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان ده ها کودک را در محفل خرسند کردند. همکارم سرمناز روح الله در این باره گزارش دارد.
برای بیشتر از 100 کودک دارای امکانیت‌های محدود در شهر باختر برنامه‌های تئاتری نمایش داده شد. اکثریت این کودکان باری اول برنامه‌های تئاتری را از نزدیک تماشا کردند. شیرین‌گل رحمانوا نبیرش سعیده را به تئاتر آورده است. این زن در برابر تماشا آگاه شد که کودکانی با نیازهای ویژه برابر حقوق با افراد سالم هستند.
یعنی کودک برابر همین مادرایی که کودکای مایوس دارن نشون میدن همین ندارن.
حسن و حسین برادران از ناحیه کوشانیان در برابر تماشای صحنه های مختلف صاحب اروبچه شدند. اتحادی اروپا و سازمان میسیای شرح در ولایت ختلان به 61 کودک دارای امکانیت محدود اروبچه تقدیم کرده است. با کودکان دیگر 61 اروبچه و به 100 نفر دیگر تحفه دادند.
لایحه ما در 6 ناحیه ولایت ختلان اجرا می شود. با شریکان خود بیشتر به کودکان امکانیتشان محدود یاری می کنیم. این کودکان صاحب دانش و ملکه خوبه هستند.
این لایحه در برابر کمک مالی با والدینی که فرزندان معلول دارند همکاری میکند. هدف از این مطابق سازی کودکان معلول به جامعه و از بین بردن تبعیض نسبت آنها میباشد. رئیس معارفی ولایت ختلان میگوید 2293 نفر کودکان از 7 تا 18 ساله با امکانات محدود را ثبت کردند.
گروهی 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان رفتار ماموران انتظامی روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک بی‌رحمانه و غیر انسانی نامید. مسئولان سازمان روز 1 ایون نمایندگان حکومت تاجیکستان را نیز به بی‌عملی و سکوت در برابر این حادثه ها تنقید کردند. تای 2 هفته اخیر سنجش و بازداشت و جریمه گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه افزوده است. مقامات روسیه سبب چنین برخورد را نمیگویند، ولی حدس و گمان ها در این مورد زیاد است. همکارانی ما پیش از برنامه با بعضی از تحلیلگران در این باره صحبت داشتند و خلاصه‌اش را از میرزانبی خالق‌زاد می‌پرسیم. میرزانبی، نظرها در این باره چی است؟
تشکر و سلام به بینندگان گرامی. آن طوری که اشاره کرده جانب روسیه در سطح رسمی سکوت اختیار کرده است و این به پیدا شدن نظرهای گوناگون در مورد سبب تفتیش و بازداشت مهاجران دامن زده است. مسکو معمولا در صورت راضی نبودن از رفتار دوشنبه دامن مهاجران تاجیک را میگیرد. اما دایره های نزدیک به حکومت و کارزار اطلاعاتی در رسانه های روسیه درباره رویدادهای آخر اظهار نظر نکردند تا هدف معلوم و روشن شود. ما از چند تحلیلگر پرسیدیم که چرا حمله به مهاجران در روسیه زیاد شد و با دستور کی؟ یکی از آنها پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک به ما گفت که این کارزار احتمال با هدف مجبور کردن تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا راه اندازی شده است. وی افزود که به احتمال زیاد این مسئله هنگام سفر اخیر امام علی رحمان به تجلیل روز غلبه به مسکو در میان گذاشته شده است. روسیه چند سال باز آشکار و نهان این پیشنهادش را میکند، اما دقیق نیست که آیا در ماه می این مسئله دوباره روز زده است یا نه. همچنین با روزنامه‌نگار گالیا ابراهیموف هم صحبت داشتیم. وی میگوید که کارزار ضد مهاجران میتواند همچون کوشش متحد کردن مردم روسیه برای یافتن دشمن داخلی در پس منظر جنگ در اوکراین باشد. وی همچنین گفت این اقدام میتواند تلاش برای جلب مهاجران به جنگ در اوکراین باشد. مومن
روزهای اخیر میرزانبی این سوال صدا میدهد که در روسیه مهاجران از کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز هستند، ولی چرا تنها تاجیکان هدف گرفته شدند؟ آیا پاسخ این را هم از کارشناسان پرسیدیم؟
بله، جواب این سوال را هم ما پرسیدیم. یکی از تحلیلگران کریم علیف سببش را به آن وابسته دانست که نه سفارت و نه حکومت تاجیکستان از پس مهاجران نمیخیزند و صدا بلند نمیکنند، در حالی که به گفته او در روسیه نمیخواند برای مثال مناسبت را با ازبکستان خلدار کنند. با گفته او به دلیل آنکه دوشنبه برای محافظت شهروندان خود تلاش زیادی نمی کند، شهروندان تاجیکستان بیشتر مورد چنین حمله ها قرار می گیرند. در آغاز برنامه خودتون از اظهارات گروه 24 یادآور شدین. در این اظهارات که همین روز نشر شد، نمایندگان گروه 24 اعلامیه 3 نهاد دولتی تاجیکستان را در پیوند به قضیه مهاجران تنقید کردند. آنها نوشتند که مقامات تاجیکستان چون همیشه برای حفظ حقوق شهروندان خود در روسیه چاره‌های مشخص نمی‌اندیشند و جز از بیان نگرانی یا درخواست تفتیش کار دیگری از دستشان نمی‌آید. تا کنون دو وزارت و اداره امبودسمن تاجیکستان در رابطه با قضیه مهاجران واکنش کردند، ولی معلوم نیست که تاول چی است.
سپاس همکار ما میرزانبی خالق‌زاد بود. بیننده های عزیز، خبرهای وابسته به مهاجران تاجیک رو پیگیری داریم و گزارش و ویدیوهای نو رو در صفحه های ما در شبکه های اجتماعی بینید. موضوع بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه سر و صدای زیادی رو در شبکه اجتماعی به بار آورده است. اکثر کاربران مقامات روس رو به نجات پرستی متهم میکنند و برخی هم میگویند مهاجران ما قانون ها رو رعایت نمیکنند. همکارم امیر ایسایف این موضوع رو با ساکنان در دوشنبه در میان گذاشت و پاسخ های آنها رو با هم میشنویم.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای پشتبانو شاییم. ما مراجعات ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونوی رسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غمنتیان دستگیری کنن، بی پول رفته کار کنن، بی پول یعنی که برای که کار کنن یک چند پتینت و یک چند حجات های دیگر مبلغ داده میگیرن. برای همین بعد ما دولت ما ویار حمایت کنه مهاجرانی خودمونه.
نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم. انشالله که بخیر می شود، حکومت می بیند این رو بازرسی میکنه.
آیا از یگان پیوندان شما در مهاجرت میانتی هستند یا نه؟
نه، پیوندان خودی من نیو، همسایه های ما که ما با آنها نزدیک میشناسیم و همصحبت هستیم و رفته های ما نزدیک است، از آنها با خبریم که در آنجا هستند.
خیش و تبار نیستند و از چند شناس هایی که فرزنداشون در روسیه میخوانند، از همون آمان زنگ زده پرسیدم که سبب چی باشد. همیخو از یوتیوب دیدم و یا هم نمیدانم.
نوارهای زیاد پخش شده است. مهاجران تاجیک ما در شهر روسیه زیر دست پلیس ها قرار دارند. آنها نوارها را در شبکه های اجتماعی پخش کردند و گفتند که همه حجت های ما تیار است، همه حجت های ما به طلب و جوابگو است، اما ما زیر دست این پلیس ها قرار داریم، زیر دست ظلم قرار داریم.
در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وای گندمگین باشد و موی سرش سیاه، این نشان اون نیست که همه ایوه تاجیک است. بنابراین این دقیقیت می خواهد حل این مسئله ها، و من فکر میکنم که تا فکتی ضروری نباشد یک گناه کردن در اطراف یک مسئله هنگام ساختن، باز میگم که از روی انصاف نیست.
و چرا چنین حالت پیش آمد؟
خیلی این حالت در همه جا پیش آمده نشمون که در همه دور زمان ها، در همه شهر و در همه ممالک دنیا، لیکن از این هنگام ساختن من فکر میکنم بار دیگر میگم که از روی انصاف نیست.
ادامه برنامه. یک پارچه زمین در نوحیه فرخور ولایت ختلان بحث برانگیز شده است. ساکنان می خواهند که در آن میدانچه ورزشی بسازند، ولی حکومت محلی می گوید آن زمین کشاورزی است و بجز کشت زراعت نباید آن با دیگر هدف استفاده شود. همکارم محمود جان رحمتزاده به فرخور رفت و این گزارش را آماده کرد.
آخرین بازی خوانندگان مکتب رقم 21 نوحیه فرخور در این میدان. اکنون احتمال می رود که زمین شخصی شود، اما آموزگاران و خوانندگان و ساکنان می خواهند اینجا همچون ورزشگاه مکتب و دهه باقی ماند.
طلب ها همینجا ورزشگاه شانا می گذارن، نوروزگار هم در همینجا می گذارنن، همینجا چورابینی ها در همینجا می گذارنن. این برای چی سبب باشد که برای اشخاصی خیلی چی دارن 300 خوجگی را طرف داری می کنند.
زمین رو از مکتب یک راه جدا می کند. 10 سال پیش مکتبیان در آن ورزشگاه ساختند. حالا دریغ میگویند که در وقتش آن را حجت نکردند.
بودیم اونجا چین کانای کمته زمینو ما همجا گفتیم گفتیم جورایم خیلی گپ های وضعیتو چیزی مکتب های گفتیم اینجا مهنت که سال 2011 هم هرمون هم جانو بود این هم مهمی رو ما با دست بخدا کردیم حوار کردیم درخش خردیم شوندیم همه چیوشه.
مکتبی شماره 21 در دهه نوآبادی پایان ناحیه فرخور قرار دارد و کهنسالترین مکتب ها بوده سال 1948 باز شده است. حالا در آن 550 خواننده تحصیل میکند. در حوالی مکتب میدان ورزشی دیده میشود، اما ساکنان میگویند که در آینده مکتبی نو شد با ورزشگاه جای نمیماند.
میدانچه ورزشی قریب که نداره بگیم، یعنی اگر کتاب کنیم اگر 068 صدیق زمین داره اینجا، اگر طرفش فرض کنیم که زکوبه او طرفش فرض کنیم که مقدار زیادی سیمو رفته گیه، طرفش فرض کنیم که انا بگیم انبار کده گیه، اومن یکون جای ساختن مکتب گیه نداره، جای بازی میدانچه نداره. ما
در حکومت ناحیه فرخور دادن زمین را به کسی رد کردند. رئیس ناحیه گفت که آن زمینی آبی است، اما برای ورزشگاه مکتب شدن آن باید قرار حکومت کشور براید. با گفته مسئولین هر افراد ناحیه طبق قانون حق گرفتن زمین را دارد. کسی صاحب زمین می شود باید در آن کشت کند. اما ساکنان ده می گویند که آنها در یک هکتارش باغ کرده اند. آنها می گویند که اگر زمین به آنها داده شود خودشان آباد خواهند کرد.
مجلس گوی همین شلوغ همجا 170 آدم می برد، استال و سلوش خیلی تامین می شود. مقصد نیکی شما بود کسی نیست شما، مقصد خیلی چی کسیم خویش میکنیم که همین نشه، همین خلق بوش کنم، مقصد کلخوز ما نداره استادیون.
ساکنان هراس دارن که زمین شخصی می شود و آنها از ورزشگاه و نوروزگاه محروم می گردند. آنها منتظرند که قرار به فایده کی خواهد برآمد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه فرخور.
یک قطار شرکت های تکنولوژی با شمول رهبران مرکز امنیت هوش مصنوعی در ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که ذهن سنعی می تواند باعث از بین رفتن انسانیت شود. زیر اظهارات تقریبا 350 دانشمند، مهندس و رهبر شرکت هایی که در رابطه با هوش سنعی تحقیقات انجام می دهند امضا گذاشتند. و همینجا برنامه با پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش های بیشتر رو هر لحظه میتونید در سامونه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و ادناکلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست تمام
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او درو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بر اثر لغزش کوهپاره در ناحیه لخش شرق پایتخت تاجیکستان 3 نفر از جمله 2 کودک جان باخته است. نماینده بخش حالت‌های فوق‌العاده ناحیه لخش روز 1 ایون بر رادیو آزادی گفت با فرامدن یرچ یا لغزیدن کوهپاره مادر و 2 کودکش فوتیده است. گفته می شود که یرچ در ساعت 2 شب سرازیر شده و ساکنان بی خبر ماندند. بخش حالت‌های فوق‌العاده لخش می گوید ضرر وارده را می آموزند. ایالات متحده آمریکا برای کمک نظامی به اوکراین 300 میلیون دلار دیگر جدا میکند. در این باره در یک نشست خبری هماهنگساز رابطه های استراتژی در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جان کیربی اطلاع داد. در بسته نو مجموعه موشکی استینگر، نظام ضد موشکی اونگر، نظام ضد تانکی AT4 بیشتر از 30 میلیون تیر و دیگر اسلحه و مهمات شامل می شود. ایالات متحده همکاری را با همپیمانش برای تامین نیازهای نظامی اوکراین ادامه می‌دهد. آمده است در خبر وزارت مدافع آمریکا. پیشتر از این روز 21 می ایالات متحده با اوکراین با 375 میلیون دلار یاری نظامی رسانیده بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت در عموم کمک‌های آمریکا با اوکراین با 37 میلیارد دلار رسیده است. گروه 24 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان رفتار ماموران انتظامی روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک بی‌رحمانه و غیر انسانی نامید. طی دو هفته اخیر سنجش و بازداشت و جریمه گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه افزوده است. مسئولان سازمان گروه 24 روز 21 میون در اظهارات رفتار مقامات روسیه را نژاد پرستی نامیده محکوم کردند. آنها همزمان بی‌عملی و سکوت نمایندگان حکومت تاجیکستان را در برابر این حادثه تنقید نمودند. در دو هفته اخیر موردهای سنجش و بازداشت و لاتکوبی مهاجران از تاجیکستان در روسیه بیشتر شده است. مقامات مسکو سبب یک بار سخت‌تر شدن مناسبت را با مهاجران نگفتند، ولی تخمین‌ها درباره احتمال به این طریق به جنگ اوکراین جلب کردن آنها یا فشار به عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن دوشنبه زیاد است. تفصیلات بیشتر به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک در گوشه‌های روسیه همچنان ادامه دارد. کاربران از منطقه‌های گوناگون نوارهای بازداشت و لاتکوبی مهاجران را می‌فرستند. مهاجران می‌گویند صبح 1 میون در ساختمان در کراسنگورسک حدود 50 مهاجر تاجیک دستگیر شدند. سرنوشت آنها معلوم نیست. در نوارهای دیگر دیده می‌شود که پلیس روسیه به مهاجران خوابیده در روی زمین حمله می‌کنند. کاربرانی که نوارها را فرستادند گفتند آنها مهاجران تاجیک هستند و حادثه‌ها در چند روز اخیر در مسکو و ناحیه آن رخ داده است. به گفته مهاجران در این حمله ها چند مهاجر جراحت برداشته است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف صبح 1 ایون گفت در نتیجه آتشباران شب گذشته در پایتخت اوکراین 3 نفر از جمله 2 کودک به هلاکت رسید. به قول نظامیان اوکراینی روسیه با موشک های اسکندر انفراساختار کیف را هدف قرار داد. آنها افزودند که طبق تفتیش پیشکی 10 موشک پرتاب شده را نظام مدافع ضد هوایی بی ضرر گردانید. ماموریت کیف میگوید این 18مین حمله در یک ماه گذشته است. حزب ملی تکلانیش در ازبکستان از نامزدی رئیس جمهوری حاضرین کشور شفکت میرزایف در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی حمایت میکند. انجمن حزب دموکراتی ازبکستان روز 31 می برگزار و در آن تصمیم گرفته شد که از نامزدی پرزیدنتی عمل کننده حمایت کرده شود. من به این باورم که تصمیم ما از نقطه نظر منفعت های دولت، مردم و حزب درست‌ترین تصمیم است، گفت علیشر قادیروف رئیس این حزب. شفکت میرزایف 65 ساله پرزیدنت حاضری ازبکستان به دور دوم 5 ساله پرزیدنتی سال 2021 انتخاب شده بود. پیروزی در انتخابات پیش از مهلت در سال جاری به وی امکان می‌دهد که 14 سال دیگر در قدرت بماند. میرزایف پس از مرگ پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف در سال 2016 جلوی حکومت را به دست گرفت. ادخان مدومرف وکیل پارلمان و رئیس جناح بوتون قرغزستان درخواست دادستانی کل کشورش را برای به جوابگری کشیدن او شرح داد.
مدومروف گفت تصمیم دادستانی قطعاً انگیزه سیاسی دارد. وکیل افزو در باری تصمیم دادستانی در جلسه پارلمان خبر داده است. مدومروف گفت تصمیم دادستانی قطعاً انگیزه سیاسی دارد. وکیل افزو در باری تصمیم دادستانی در جلسه پارلمان خبر یافته است. دادستانی کل قرغزستان روز 31 می از پارلمان آن کشور درخواست کرد است که برای به جوابگری جنایی جلب کردن ادخون مدومروف رازیگی دهد. مدومروف را به آمادگی به بی‌ترتیبی های عمومی، غصب حاکمیت و سوء استفاده از قدرت گمان بر می‌کنند. پارلمان برای بررسی درخواست دادستانی کمیسیون ویژه تأسیس داده است. کمیسیون وظیفه دار شده است که برای پاسخ دادن به درخواست خلاصه تهیه کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان رفتار ماموران انتظامی روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک بی‌رحمانه و غیر انسانی نامید. تا دو هفته اخیر سنجش و بازداشت و جریمه گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه افزوده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مسئولان سازمان گروه 24 روز 1 ایون در اظهارات رفتار مقامات روسیه را نجات پرستی نامیده محکوم کردند. آنها همزمان بی‌عملی و سکوت نمایندگان حکومت تاجیکستان را در برابر این حادثه ها تنقید نمودند. جنبش گروه 24 که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است، اعلامیه 3 نهاد دولتی تاجیکستان را در پیوند به قضیه مهاجران خنده آور نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هفته گذشته گفت که نگرانی جانب دوشنبه را به سفیر روسیه رساند. وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان در نامه به همتایان خود در روسیه خواستند که قضیه را خالصانه بسنجند. در اظهارات گروه 24 گفته شده است که مقامات تاجیکستان چون همیشه برای حفظ حقوق شهروندان خود در روسیه چاره‌های مشخص نمی‌اندیشند. در ادامه تاکید شده است که آنها تا حدی از پوتین وابستند که بجز از اظهار نگرانی و یا درخواست تفتیش کار دیگری از دستشان نمی‌آید. گروه 24 سال 2012 در روسیه تأسیس یافته، سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان سازمان افرادگرای و ممنوع اعلان شد. پیروانش قرار را سیاسی می دانند. در دو هفته اخیر مواردهای سنجش و بازداشت و لتوکوبی مهاجران از تاجیکستان در روسیه بیشتر شده است. مقامات مسکو سبب یک بار سخت‌تر شدن مناسبت را با مهاجران نگفتند، ولی تخمین‌ها درباره احتمال از این طریق به جنگ اوکراین جلب کردن آنها و یا فشار به عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن دوشنبه زیاد است. صدها هزار شهروند تاجیکستان به سبب بیکاری و نبودن معاش کافی در کشور به روسیه رفتند. بخشی از آنها شهروندی آن کشور را گرفته از امتیازهای بهره‌ورند، دیگران موسمی در ساختمان و بازار و خدمات کامونالی کار میکنند. مقامات روسیه در گذشته آنها را به گناه رعایت نکردن قاعده بودباش و یا قانون شکنی های دیگر دستگیر و اخراج کردند. مهاجران همواره میگویند که آنها اجازه کار و اقامت در روسیه دارند، ولی با بهانه های ناچیز و یا ساخته دستگیر و رانده میشوند.
صد بار گفتم که قرامت من همین کافی نیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که قرامت من همین کافی نیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی. نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم صد بار گفتم که همین کافی هست صدای یک کلام یک سلام همین کافی هست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی هست صدای یک کلام یک سلام همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام است همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است
یک مقام بلندپایه قطر در گفتگو با رهبر طالبان در قندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش میان حکومت طالبان و جامعه جهانی بحث کرده است. با گزارش خبرگزاری ریترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر که وزیر کارهای خارجی آن کشور نیز هست، روز 12 می با ملا هیبت الله آخوندزاده گفتگو کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریترز به نقل از یک منبع آگاه که نامش را آشکار نکرده است خبر داد که گفتگوی پنهانی در جریان سفر عبدالرحمن آل ثانی به قندهار صورت گرفت. در جریان سفر وزیر کارهای خارجه قطر به قندهار طالبان تایید کرده بودند که با ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر آنها دیدار کرده بود. چند بعد طالبان اعلان کردند که مولوی عبدالکبیر جایگزین ملا محمد حسن شده است. علاوه بر این مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر در مبارزه با تروریسم نیز به آمریکا رفته است. وزارت کارهای خارجه قطر روز گذشته در بیانیه نوشت که ماجد القحطانی با توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان نیز دیدار کرده است. تنش در میان طالبان و جامعه جهانی به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و آنچه که نبودن حکومت همشمول خوانده می شود به میان آمده است. خبرگزاری ریترز می گوید نخست وزیر قطر در ملاقات با رهبر طالبان در مورد ضروریت از بین بردن محدودیت های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان ملل متحد نیز بحث کرده است. اینکه پاسخ رهبر طالبان چی بوده است هنوز معلوم نیست. اما ریترز گفته است که ملا هیبت الله یک روحانی تندرو است و رغبت زیادی درباره رفع محدودیت های جاری شده نشان نداده است. پس از بازگشت به قدرت در ماه اوگوست سال 2021 طالبان محدودیت های سختی را برای تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی دختران و زنان افغان جاری کردند که با واکنش های جهانی روبرو شد. ریترز همچنین می نویسد که حکومت قطر همه جزئیات این سفر را با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاشته است. طالبان و دولت قطر هیچ معلومات رسمی درباره این ملاقات ارائه نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد، اما سید اکبر آقا یکی از افراد نزدیک به طالبان به رادیو آزادی گفت که این دیدار در قندهار انجام شده است. رویترز از دیدار نخست وزیر قطر و رهبری طالبان در حال خبر می‌دهد که پیش از این ملا هیبت الله آخوندزاده از ملاقات با یک هیئت سازمان همکاری اسلامی خودداری کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازداشت دست جمعی مهاجران تاجیک در روسیه بیشتر به یک کارزاری سیاسی مانند است. هدفش چیست؟ چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تفتیش، بازداشت، جریمه و لتکوب گروهی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه طی هفته های اخیر افزوده است. اکثر این حادثه ها در مسکو، سنگ پیتربورگ و خبروسک روی دادند. وزارت کارهای خارجی، وزارت کارهای داخلی و امبوسمن تاجیکستان از اداره های دولتی روسیه خواستند که قضیه ها را بررسی کنند. جانب روسیه در سطح رسمی سکوت اختیار کرده است که با پیدا شدن نظرهای با هم زید در مورد سبب تفتیش ها دامن می زند. مسکو معمولا در صورت راضی نبودن از رفتار دوشنبه دامنگیری مهاجران تاجیک می شود. اما رویدادهای اخیر با هیچ وجه اظهار نظر از سوی دایره های نزدیک به حکومت و کارزار اطلاعاتی در رسانه های روسیه همراه نیست. پرویز ملاجانوف سیاستشناس مستقل می گوید این کارزار احتمال با هدف مجبور کردن تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا راه اندازی شده است. او حدس می‌زند که به احتمال زیاد ضمن سفر اخیر امام علی رحمان به تجلیل روز غلبه و مسکو این مسئله پیشنهاد شد. چون این حمله های دستوری و گسترده از سال 2011 به این سو رخ ندادند. آن زمان در تاجیکستان پرونده خلبان های روسیه در دست بررسی بود، میگوید آقای ملاجانوف. با قول او در منطقه هایی که بازداشت ها صورت می گرفتند بجز از تاجیکستان شهروندان کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل نیز زندگی می کردند، اما مورد حمله قرار نگرفتند. حمله ها به مهاجران تاجیک از مراجعت ویدیوی ساکنان منطقه کتلنیکی ولایت مسکو و پرزیدنت روسیه سر شد. آنها از رفتار مهاجران شکایت کردند. چند روز بعد دانشجویان تاجیکی در دانشگاه تکنیکی شهر کمسمال لبی امور تحصیل می کنند به دست کارمندان آمان در خوابگاه لتوکوب شدند. روز 29 می در شبکه‌های اجتماعی نوار پخش شد که مهاجران دستبسته تاجیک را هنگام بیرون کردن از میدان ورزشی نشان می‌داد. آنها با نقض مقررات اقامت، اوباشی و اطاعت نکردن به فرمان پلیس متهم شدند. بر اساس نوشته رسانه‌های روسیه، گویا مهاجران تاجیک نورسان محلی را از میدان ورزشی مکتب بیرون کرده و خودشان به فوتبال بازی پرداختند. خبرگزاری اینترفاکس خبر داد که پلیس نسبت به 49 مهاجر سند ترتیب داد. همصوبت رادیوی آزادی در یک از وزارت‌های روسیه رد می‌کند که گویا هدف این کارزار فشار بر تاجیکستان است. با گفته ای وی، بازداشت و طرد دادن مهاجران می‌تواند سپارش گروه‌های جنایی باشد که به سبب افزایش تعداد زادگان تاجیکستان در خاک روسیه موقع خود را از دست می‌دهند. با این حال تعداد زادگان تاجیکستان که صاحب شهروندی روسیه می شوند بیش از پیش بالا می رود. در 3 ماه اول سال 2023 بیش از 44 هزار شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند. شماره مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث میان دوشنبه و مسکو می ماند. اما منابع گوناگون تعداد آنها را تا 2 میلیون برآورده می کنند. سفیر روسیه در تاجیکستان سمن گریگارف هفته گذشته به وزارت کارهای خارجی تاجیکستان احضار شده و نگرانی دوشنبه را از بازداشت دست جمعی شهروندان تاجیکستان در روسیه شنید. با این وجود مقامات روسیه رسما فشاری افزوده بر مهاجران تاجیک را شرح ندادند. روزنامه‌نگار گالیا ایبراگیموا میگوید کارزار ضد مهاجران میتواند همچون نوع وحدت آفری برای پیدا کردن دشمنی داخلی در پس منظر جنگ در اوکراین باشد. این روزنامه‌نگار میگوید چون این اقدام میتواند همچون تلاش برای جلب مهاجران و جنگ در اوکراین نیز باشد. مقامات روسیه بارها گفتند که مهاجران باید به جنگ اوکراین برده شوند. آنها زیر عنوان بتالیون های تاجیکی همه مهاجران را در نظر دارند، چون تاجیکان از روی انعنه رمزی همه مهاجران آسیای مرکزی نیز می باشند.
یادت کنم نشست فریادت کنم، یادت کنم جانم تو رو، یادت کنم نشست فریادت کنم، یادت کنم جانم تو رو، یادت کنم.
بازداشت اذیت مهاجران تاجیک در گوشه‌های روسیه ادامه دارد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. کاربران از منطقه‌های گوناگون نوارهای بازداشت و لاتوکوب مهاجران را میفرستند. مهاجران میگویند صبح 1 ایون در ساختمان در کراسنگورسک حدود 50 مهاجر تاجیک دستگیر شدند. سرنوشت آنها معلوم نیست. در نوارهای دیگر دیده می شود که پلیس روسیه به مهاجران خوابیده در روی زمین حمله میکنند. کاربرانی که نوارها را فرستادند گفتند آنها مهاجران تاجیک هستند و حادثه ها در چند روز اخیر در مسکو و ناحیه های آن رخ داده است. با گفته مهاجران در این حمله ها چند مهاجر جراحت برداشته است. در نیم ماه اخیر فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. از جمله روز 19 می کارمندان آمان در خبروسک با بیش از 100 دانشجوی تاجیک حمله کردند. سفارت تاجیکستان گفت 10 دانشجو زخمی شده است. مقامات روسیه حادثه های بازداشت و اذیت مهاجران تاجیک را رسمان شرح ندادند، ولی سفارت تاجیکستان در مسکو گفته است از مقامات خواهشی تحقیق عادلانه حادثه را کردند. به سبب بیکاری و معاش ناکافی در کشور صدها هزار شهروند تاجیکستان به روسیه رفتند. آنها اساساً در ساختمان و بازار کار میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از استرداد یک جوان تاجیک از لهستان به دوشنبه پیشگیری شده است. پیوندانش گفتند ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله روز 28 می با پایفشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. وی به گمان همکاری با سازمانهای مخالف حکومت تاجیکستان تحت پیگرد بوده در اردوگاه پناهندگان در مرز پولشا با اوکراین میزیست. من میرزا نبی خالصاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پولاجان عبدالرحیمزاده پدر ساربان عبدالرحیمزاده روز 28 می بر رادیو آزادی گفت در صورت استرداد فرزندش را در تاجیکستان اذیت و شکنجه و اعتراف مجبوری به گناه ناکرده انتظار است. حامی حقوق انور درکش میگد این نکته را دادگاه حقوق بشر اروپا هفته پیش تصدیق کرده است. نظر جانب تاجیکستان و اتهام ضد ساربان عبدالرحیمزاده معلوم نیست. پدرش میگوید مقامات او را برای گویا لایک گذاری در زیر نوار مخالفان متهم کردند، چیزی که به گفتش اساس ندارد. به نقل او عائله آنها در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به لهستان کوچید. وی گفت پسرم تلاش دارد که اجازه نامه گیرد و به نزد فرزندانش به آلمان رود. حالا استرداد او پر بازداشت شد. تا دو روز دیگر دادگاه لهستان نیز قرارش را می برارد می گوید او.
قراری وقت این قرار بیکار کرده شد. دیگه ما آروم شدیم. دیگه یکون نه یکون کس زنگ زدیم نه. وقت کدیم خال دیل من پر شد که دیگه خیلی فقط ادوکت در کس زنگ زدن که قرار بیکار کرده شد. از تلویزیون چی دادستیان؟ اینترویو دادستیان از تلویزیون خودی همون چی؟
از سال 2015 به این طرف گروه از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرد. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینور امسال عبدالله شمسدین پسر یک از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. چندی از سازمانهای حقوق بشر تصمیم آلمان را تنقید کرده رهایش را از تاجیکستان خواستند ولی عکس صدای نگرفتند.
دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم دیگانم رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما رو به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودنی ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بوسکش و من چواندازش میگم بوسکش و استا، همین اولادای گذشته ما همش همیگی بودن، همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اون ریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا واشتم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم، بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد اون سالای اتحاد شوروی سالای 70 70 تا 80 که وای در دسته منتخب بودیم، جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو، گوشتینی ملی تا حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وای هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که با چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدن چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات، یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم. بعد در اسپارتاکیاد خلق‌های اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم، سابقه‌های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونت جهان بود. تمام ورزگران همی 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند، چند دفعه اونجا جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن و دارای یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سامبا و 10-15 بار در گوشینی جودو در تمام شهرهای همین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم. بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به این روز میشناسم، میدونم، از دستاوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتر زنده، همین خیلی نه؟
بله، همین دوره مود خی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشینو میموندن و اون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا. و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی یعنی مطلق پهلوانانی از وزنی 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی موجود است. اما افتوماشینای نیوا میگفتن نا پناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتینی میلی خیلی خیلی تمامی قریب قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان هم جا دعوت میکردن میبردن با پهلوانای از دیگه از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرجی ها و روس ها میمادن با همون قوز ماهی میکردیم. خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتنی سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رسانده اید، ولی دو نفری اونها در تاریخ ورزش تاجیک، سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل الدین کریموف میباشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سر مربی تیمی سنباچان بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوانی که شما حاضر نامش نگرفته، یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیم یا تمرین میکرد. لیکن بعدی رحمتی اکای سعیدنی طولی 40 سال بود نکه همیز خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017.
بله سال 2017 اینم در دست ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در اوبید در ژورنال وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدمت منی، من گفتم بیاد مشق کند پهلوانو ژورنال ما در بسن همین بچه ها خیلی موفقه شد. بعد سومون محمد بیک فهم دوره جوانیش در دست ما تمرین میکرد که در اشتای جدا چمپیون جهان در بین جهان شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده ظفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و عین دین قربانف و خوش قربان ممدف و من هم خیلی نظرف. بسیار اینا رو اگر حساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مربیگید، من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از 1000 بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم و سیم پرچم جمهوری از زبان برداشته شد.
شما در آیلتان همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید. بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما روی شما رو روی پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزنده همش بغیر از دختر و 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزنده هم جهانگیرم و صابیرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند. من خیلی نه این سربان شنال سیفی ده یوزده، ولی دیگراش همش در برای های ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نامبر آورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصره پیشکش نمایید.
4 پاره دیری که روبایی ها هستن و یا خیلی شد یک 10 سال شد وی ولی نصیب باشد زنده مانیم و این شعر و چند تا و یه چیزهای تاریخی گه داریم ثبت کردیم نوشتیم توها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفلی یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو به نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که از سوزی جگر می نالم، بر دل غم چا دیتر می نالم، شام تا وقتی سهر می نالم،
صحبت خود را با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در دو زمان به سر برده، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکانیتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوری که سابق اتحاد شوروی جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخب تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های با قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدهد و پرچم جلوه میکنند، البته تمام مردم خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست تا حتی مربی ما آب دیده میکنند که ببینید که در یک بین قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارد و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما خیلی شرط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تولور بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تولور و قدر میدان چه و من بسیار بعد این روزا بعد حواسمند شدن پهلوانان در توی و چه بینید که ماشین در دوره اتحاد شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سالو در هر یک جشن 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن. اول تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تینج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر گرسیم تمنا میگنیم که چمپیان های جهان و جایزه داران و چمپیان های بازی های اولمپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا می کنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان می رسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
پای تو بریزم دست تو